أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در قبل از تعطیل شرطیت مسکوک بودن و در حقیقت نقد رایج بودن طلا و نقره بود در تعلق زکات نقدین به آنها عرض کردیم. در دو مقام در این شرط بحث می شود، یکی اینکه همون ذهب و فضه طلا و نقره ای که مسکوک است چه شرطی در لازم است در تعلق زکات به آنها، و آیا رواج تعامل و پول بودن و مال محض بودن، به اصطلاح که ازش تعبیر کردیم به مال محض، پول رایج بودن شرط است یا نه، که این مسئله مفصلا بحث شد در ضمن جهات مختلفی و به این نتیجه ما رسیدیم و مشهور هم شاید همین را استظهار کردن مشهور متأخرین که شرط است در تعلق زکات به طلا و نقره اینکه علاوه بر اینکه مسکوکین باشند به سکه معامله، رواج معامله هم با اون باشد، بالفعل مهجور نباشد از تعامل، بلکه اگر از اون به عنوان زینت و کالا استفاده بشه نه به عنوان پول، باز هم زکات نداره، گرچه رایج باشد، تغییری هم در شکل و قالب اون انجام نگرفته باشد، مانند درهم و دیناری که به همون شکل حلی و زینت قرار میدهند میگیرد. عرض کردیم این مقدار را هم علی رغم اینکه مرحوم سید اگر تغییری نکرده باشد و رایج باشد معامله حکم به زکات کرد، ولی مشهور معلقین و محشین بر عربه عرض کردیم در این فرض هم قائل شدن به عدم زکات، چون بالفعل در این وضع زینت قرار دادن و زیور شدن دیگه از حالت پول بودن بالفعل خارج میشه. پس بنابراین حالت پول بودن یا به تعبیر عربی نقد بودن، نقد به معنای پول، نقود بودن از نقود بالفعل بودن اگر خارج شود، گرچه مثل اون نقد باشد و رایج باشد، ولی این بالفعل حلی و زینت و زیور قرار گرفته است، دیگر تعلق زکات به اون ثابت نمی شود و تعلق نمی گیرد زکات. پس بنابراین حیثیت پول بودن را ما در بحث‌های گذشته گفتیم شرط است در تعلق زکات. این مقام اول بود که موضوع بحث طلا و نقره بود با شرط پول بودن، اون هم با این خصوصیاتی که گفته شد. حالا در مقام دوم بحث از این است که آیا این پول بودن، پول بودن بالفعل به این نحوه که گفته شد، این دخیل است در وجوب زکات حتی در طلا و نقره؟ آیا این می شود گفته شود استفاده شود از ادله که تمام الموضوع همین است؟ آنچه که قبلا ثابت شد این است که طلا و نقره اگر این خصوصیت درش نبود زکات نداره، یعنی دخالت پول بودن در تعلق زکات به طلا و نقره قبلا ثابت شد در مقام. در این مقام میخواییم پار فراتر بذاریم و عرض کنیم برای این که اصلا تمام موضوع همین پول بودنه و اون عنوان طلا و نقره ملغاست و اون عنوان لازم نیست، در جزء الموضوع هم نیست، تمام الموضوع همین پول بودنه، حیثیت پول بودنه. اگر این ثابت شد، قطعا هر چه که پول باشد میشه موضوع زکات نقده ای، حتی اگر اسکناس باشد، پول اعتباری باشد، مانند اسکناس ها و پول های کاغذی امروز. اگر بتوانیم این رو ثابت کنیم، قطعا نتیجه این میشه. در این مقام دوم در این جهت بحث میشه. آنچه که در مقام اول ثابت شد، دخالت پول بودن بود ولو به نحو جزء الموضوع در تعلق زکات به طلا و نقره. در این مقام میخوایم ادعا کنیم که آیا میشود اثبات کنیم این مطلب را، این رو بحث کنیم که تمام الموضوع پول بودن، امر دائره بین مدار این عنوانه که این پول هست یا نیست، چه طلا و نقره باشد، چه کالای دیگری باشد حقیقی، چه کالای اصلا کالا نباشد، پول اعتباری باشد مانند اسکناس های امروز در دنیا که پول ها معمولا پول های اعتباری است، که این بحث بحث مهمی است و بحث مؤثری است امروز، چون امروز دیگه پول حقیقی در کار نیست، مگر پول های خیلی کمی که خیلی هم وقت هم از طلا و نقره هم نیست، اونها از ماده دیگری است، از فلز دیگری است که اونها هم بسیار نادر و کم. عمده پول ها پول های اعتباری است و اسکناس در دنیا امروز رایج، اونها وسیله مبادله و خرید و فروش کالاها قرار میگیره. اگر در این مقام دوم بتوانیم این را ثابت کنیم، قطعا در این پول های اعتباری هم زکات تعلق خواهد گرفت و الا زکات مخصوص به همون پول های حقیقی است، اون هم طلا و نقره. این بحث در مقام دومه. بحث در این مقام هم، یعنی در حقیقت بحث از تعلق زکات به پول های اعتباری یا اسکناس، به دو عنوان میشه از این بحث کرد. یک عنوان این که بگیم در پول اسکناس، پول اعتباری زکات داره به عنوان پول، به عنوان زکات نقدین و شرایط زکات نقدین که برخش گذشت، برخش هم خواهد آمد. بحث دیگری در اسکناس و در تعلق زکات به اسکناس و پول اعتباری مطرحه، اینه که بگیم در پول اعتباری زکات هست، نه از باب زکات نقدین، بلکه از باب اینکه خب پول اعتباری هم مال و تجاره است، از باب زکات مال و تجاره، چون بالاخره به وسیله اسکناس خرید و فروش میشه، پس این مال و تجاره هم هست. بنابر توسعه ای که در زکات مال و تجاره کسی بدهد و بگوید مال و تجاره، شامل اموال اعتباری هم میشود مانند همین اسکناس. تو این بحث دوم خارج از محل این مقام ماست، داخل در بحث زکات مال تجاره است. ما که در بحث زکات مال تجاره که خودش یکی از اصناف زکات مورد بحث میان عامه و خاصه اونجا وارد شدیم، شاید اونجا باز از این مسئله بحث کنیم و متعرض این بشیم که آیا می شود توسعه داد عنوان مال و تجاره را و شامل زکات، شامل پول را هم، پول اعتباری همون را بدونیم، مال اعتباری هم اگر هر آینه خرید و فروش شد اون هم زکات داره، زکات مال و تجاره، بنابر ثبوت زکات در مال و تجاره. پس اینجا بحث از جهت اول است، از حیث اول بحث میکنیم که آیا اسکناس و پول اعتباری به عنوان نقدین زکات نقدین دارد یا نه، نه زکات مال و تجاره. پس اون خارج از این بحثه. همچنین اگر کسی قائل شد در اون بحث گذشته که قبلا بحث کردیم که ولی امر می تواند زکات قرار دهد بر شیئی که برایش زکات نیست، مانند زکاتی که امیرالمومنین بر برزون، بر اسب قرار داد، بر قاطر و اسب زکات قرار داد ایشون، قبلا گذشت روایات این. کسی اگر از اون روایات چنین اختیاری را از برای حاکم اسلامی ولی امر مسلمین استفاده کند، اونم باز بحث دیگری است، میتواند بر پول اعتباری و بر اسکناس اگر مصلحت ببیند زکات وضع کنه. اونم باز خارج از این بحث ماست، چون یه زکات دیگری می شود به عنوان زکات حکومتی، زکات از باب حکومت و ولایت حاکم اسلامی یا ولی هم، بنابراین که این اختیار را دارد و این استفاده بشود از اون روایت و امثال اون روایتی که قبلا اشاره شد به اونها، اونم یه بحث دیگری است. اونم در اینجا مد نظر ما نیست. مد نظر ما استفاده از خود روایات زکات نقدین است که آیا می شود از این روایات استفاده کنیم که تمام الموضوع وجوب زکات، زکات نقدین که ثابت شده است به تشریع و جعل و وضع خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که وضع النبی از زکات علی التسعه، یکیش ذهب و فضه است که درهم و دینار به درهم و دینار تفسیر شده است. اون زکات رو میخوایم ببینیم آیا میشه اثبات کرد در پول اعتباری یا نه. پس این بحث دوم هم باز خارج از محله و مد نظر ماست. اون وقت این بحث وجوب زکات نقدین در اسکناس و پول اعتباری، باز دو راه دارد. یک راه این است که کسی ادعا کند اسکناس ها و پول های اعتباری زکات نقدین دارند، به جهت اینکه این اسکناس ها در حقیقت اوراق بهادار، به اصطلاح دیگه اوراق بهادار، اینها اسناد هستند، مثل حوالجات میمونند. خود این تیکه کاغذی که مثلا روش به عنوان اسکناس چاپ شده است و دولت ها چاپ میکنن، اینها پول نیستند، اینها سند بر پول هست، چون که دولت ها در مقابل این پول هایی که چاپ میکنن ذخیره میکنن طلا و نقره را به پشتیبان برای اونها قرار میدن در خزانه دولت، در بانک مرکزی مثلا. اینا همه پشتوانه داره، پشتوانه اونها اون ذخایر فلزی طلاست مثلا، معمولا طلاست، که اونها معادل این آنچه را که به عنوان اسکناس چاپ میکنن و منتشر میکنن میبایستی در خزانه اون دولت معادل اون طلا و مثلا فلز گرانبها باشد یا جواهرات دیگر، که این در مقابل اون قرار داره در حقیقت و تعهد میکند دولت، اینکه مثلا در مقابل هر یک برگی از این اسکناس ها و اوراق بهادار که به عنوان پول رد و بدل میشود بین مردم، معادل اون رو از مثلا طلا و پشتوانه که در بانک یا در خزانه محفوظ است پرداخت کنند. پس بنابراین این از قبیل سایر اوراق بهاداره، از قبیل چک ها و سفته ها و امثال این هاست که سند بر اون طلا و نقره است. و به این دید اگر کسی نگاه کنه به اسکناس ها و پول های اعتباری، این در حقیقت میشه سند و پول حقیقی اون مقدار پشتوانه است که در بانک های مرکزی یا در خزانه های دولت محفوظه و اون برای اون تعلق میگیره. زکات چه کسی که مالک اینه، همین مقدار از اون مثلا به شکل مشاع مالکه، اگر این اون اندازه برسه قهرن میشه مثلا زکات. این یه نوع بحث در این پول ها، که این بحث درستی نیست. کسی از این راه نمیتواند در این اسکناس ها در موارد مالکیت کسی که اسکناس رو داره به اندازه مثلا نصاب قائل به زکات بشه. چرا؟ چون اصل این مسئله درست نیست. یعنی این اسکناس اینجوری نیست که دولت متعهد باشد که در مقابل این اسکناس این مقداری پول بدهد، طلا و نقره بدهد یا اون فلز گرانبها را بدهد. این اگر هم یه وقتی بوده است دیگه حالا نیست. و اون پشتوانه‌ای که دارد به این معنا نیست که دولت در حقیقت این را سند قرار داده است و حواله بر اون طلا و نقره ای که دارد در خزانه خودش و در بانک مرکزی این را صادر کرده است، بلکه خود این را اعتبار کرده است پول. یعنی مالیت و قیمت مال خود این اسکناسه، ولذا اسکناس با چک و سفته فرق میکند. چک و سفته سند است امروز، چون در حقیقت خود اون چک پولی نیست، پولی رو انسان در بانک وام گذاشته است در حساب جاری و دست چک گرفته است، سند گرفته است، در مقابل اون حواله میده. ولی پول اینجوری نیست، پول خودش مال است، در از اگر تلف بشود، بسوزد، گم بشود، مالش از بین رفته، نه اینکه سندش گم شده اگه بتونه اثبات کنه مثلا اون پول رو میگیره. علاوه بر اینکه امروز دیگه اصلا اون پشتوانه ها در کار نیست، امروز کشورها اصلا پشتوانه ای در مقابل پول هایی که صادر میکنن و منتشر میکنن، اسکناس هایی که منتشر میکنن قائل نیستن و ایجاد حفظ نمیکنن. امروز پشتوانه جهان امروز، پشتوانه اسکناس ها قدرت اقتصادی اون دولت هاست. اصلا چیزی به عنوان طلا و نقره یا جواهرات حفظ نمی کنند در مقابل اون. اگر هم دارن اونا ممتلکات میراثهای مالی اون کشور هاست، ربطی به اسکناسشون نداره. خزانه دولت ممکنه درش مجوهرات باشه، چیزای تحفه های گران قیمت باشه، سنگ های گران قیمتی که از سابق حفظ شده، اون بحث دیگه است. ربطی به پول های صادر شده و منتشر شده و اسکناس هایی که دولت چاپ می کند و منتشر می کند و در دست مردم قرار می دهد یعنی نداره به هیچ وجهی. بلکه خود این اسکناس رو بهش اعتبار می ده دولت، چون خودش یک جهت حاکمه مقتدر اقتصادی است. هرچه هم اقتصاد اون کشور و اون دولت قوی تر باشد، پول او قیمت بیشتری دارد، ثبات بیشتری دارد در اقتصاد. اسکناس او اسکناس معتبرتری است در دنیا، بیشتر مورد تقاضا و عرضه و تقاضای معاملات جهانی قرار میگیرد، چون کشورش اعتبار اقتصادی بیشتری دارد، اون دولت قدرت و توان اقتصادی بیشتری دارد. بنابراین دیگه اون بحث قصه پشتوانه طلا و فلزی و حرف همه از بین رفته. امروز در دنیا دیگه هیچ کشوری اسکناسش رو از باب این پشتوانه فلزی اون رو معتبر نمی‌کنه، بلکه از باب قدرت اقتصادی خود کشور و توان اقتصادی خود کشور و منابعی که داره، قدرت توان اقتصادی که داره، صادراتی که داره، تولیداتی که داره، از اون جهت اسکناس رو وقتی صادر میکنه، منتشر میکنه و اعتبار بهش میده، این تکه کاغذ و اسکناس و برگه میشه معتبر، میشه مال و خودش موضوعیت پیدا میکنه به عنوان مال اعتباری و مورد عرضه و تقاضا قرار میگیره، ثمن قرار میگیره در معاملات. بنابراین از راه اینکه بگیم این اسکناس ها اسناد هستند و مالک اسکناس در حقیقت مالک مثلا معادل او از طلا و نقره در خزانه دولت است به عنوان پشتوانه، این از این راه نمیشه اثبات کرد، چون اصل این مطلب درست نیست. امروز دیگه موضوعی نداره. شاید در ابتدای عصر ظهور پول به اون پول اعتباری به عنوان اسکناس گفته میشه در تاریخ پیدایش پول اعتباری و اینکه چگونه پولهای حقیقی که کالا بوده، طلا بوده، نقره بوده، مبدل شد در تاریخ جهان و اقتصاد جهان به پول اعتباری، یک فتره این مطلب صادق بوده. به این معنا که گفته میشه، حالا چه اندازه این درسته و درست نیست، شاید هم درست باشه، گفته میشه در ابتدای زمانی که پولها حقیقی بوده در همه دنیا، طلا و نقره بوده، خب خیلی ها این طلا و نقره خودشون چون سنگین بوده، مخصوصا کسایی که زیاد داشتن همه جا نمیتونستن نقل منتقل کنن، میبردن اینا رو امانت میذاشتن در دست صراف ها. صرافانی بودن که اینا رو امانت نگر میداشتن، تازه یه پولی هم بهش میدادن که اینو حفظ کنه، صرافایی که امین بودن هر وقت بخواد میرفته از او میگرفته. اونها هم در مقابل اینکه حالا این مال رو از او گرفته، این 100 سکه طلا رو یا نقره رو از او گرفته براش حفظ کنه، هم یه پولی ازش میگرفته، اجرت میگرفته در مقابل حفظ، هم یک سندی بهش میداده، برگه‌ای میداده به اون که این مقدار مال طلا یا نقره و سکه در نزد او به امانت دارد، یا قرض میداده، بعد این امانت مبدل به قرض شده، قرض در اختیار او میده که بتونه تصرف کنه درش، یک سندی هم به او میداده. بعد اونا دیدن که این صراف ها این پول هایی که به عنوان امانت یا قرض میذارن اینا همه رو جذب میکنن، اینا مجموعه کسانی که به تدریج این معروف میشده به عنوان یه امانت دار، یه صراف امین، این سند هایی را که میداده به عنوان گواهی برای اینکه اینقدر پیش من مال داره به عنوان ودیعه و امانت یا به عنوان قرض، خود اینها مردمی که پیش این امانت داشتن به تدریج وقتی معامله میکردن با هم دیگه نمی رفتن پول رو بگیرن از او، باز به او یکی بدن، او باز برگردن و بذاره در اختیار اون صراف، اون امین، همین سندها رو رد بدل میکردن. در حقیقت حواله میدادن، میگفتن ما اینقدر در ذمه او داریم یا در ید او داریم به عنوان امانت و عاریه و ودیعه، او رو منتقل میکردن به دیگری از راه همین سندی که در دست داشتن، که اونم باز اموالش میشه همون بوده، اون خریدار یا فروشنده، از این راه رد و بدل میشده، خود این اسناد بینشون رد و بدل میشده دیگه، نیاز نبود، میدیدن این یه کار اضافی است، برن پول بگیرن به این بدن، باز این پول بگیره باز میشه همون بذاره سند رو عوض کنه. گفته میشه در ابتدا این گونه معاملات انجام میشده در جوامع بشری و مثلا اقتصادی و بازارها، و خود این سند موضوعیت پیدا کرده، شده وسیله مبادله، حالت پول درش شکل گرفته، با اینکه سند بوده، اینا سند بوده دیگه، گواهی بوده، سند بوده، اسناد مالی بوده، خودش کالا نبوده و پول نبوده، ولی به تدریج اینجوری شده تا وقت کشور دولت ها مطلع شدن که یه قدرتی سه توانی ایجاد میشه، خودشون آمدن این کار کردن و این اسناد این چنین رو صادر کردن، بعد اعتبار بهش دادن. پس بنابراین اگر هم یه وقتی اسکناس به شکل سند بوده مال دوران تاریخ گذشته است، امروز دیگه اسکناس سند نیست، خودش پوله، خودش ماله، نه سند بر امروز هم همینه، خودش پوله، ولی پول اعتباری است، ارزش میشه از باب اینکه خیلی چیزا وقتی تغییر بکنه ارزش، یک کالایی زیاد بشه ارزشش کم میشه، این از این بابه، از باب این نه از باب اینکه خودش پول نیست، پس خودش پوله، خودش ماله، نه اینکه این سند برای مال دیگری است. ابتدای امر شاید اینجوری بوده در همون دورانی که اشاره شد، اگر اون دوران درست باشه، اینجور تاریخی باشه، یا عرض کردم اونم ادعا میکنن، ولی امروز که مدت هاست، شاید سال هاست، حدود یک قرن دیگه، حالا این پول اسکناس خودش شده بود، یعنی خودش ماله، ولی مال اعتباری، نه مال حقیقی، یعنی اون امضایی که اون دولت صادر کننده پای اون داره، این امضا معتبره، یعنی اون میگه در کشور من با این پول، با این مال من به این اعتبار میدم، میشه مال بخرید، چیز بخرید، این میشه مال، چون او حاکم بر کشور خودشه، وقتی این امضا و تعهد رو میذاره روی این تیکه کاغذ و تیکه کاغذ چاپ میکنه به این شکل و منتشر میکنه، این خودش میشه مثل مال دیگری که مطلوبیت پیدا میکنه، چون این قدرت رو بهش میده، این توان رو با همین اعتبار و امضایی که تعهدی که میکنه و امضا میکنه که در کشور این فقط مورد استفاده قرار بگیره، این در حقیقت مبدلش میکنه به همون مالیت حقیقی که توی کالای حقیقی است، به شکل اعتباری منتقل به این میشه، این خودش میشه مال. فلذا اسکناس خودش ماله، اگر تلف شد مالش تلف شده، نه اینکه سند و حواله ای برای اینه که مثلا در ذمه دولت چیزی داره، مالک در ذمه دولته یا مالک در خزانه دولت یا در مقابلش ودیعه یا امانتی هست و یا دینی هست، این گونه نیست امروز دیگه. پس اون مسئله تاریخی است. این امروز خودش شده مال، ولی مال اعتباری نه مال حقیقی. خودش شده پول نه سند بر پول. ولذا در همه دنیا از نظر حقوقی، از نظر در حقیقت احکام و آثار مالی، خود این اسکناس ها مال حساب میشه، خود این ثمنه، خود این مثمنه، خود این خرید و فروش میشه، تلف شده این تلف شده، به خلاف اسناد و اوراق دیگر بهادار، اونها سفته و چک و امثال رو سند هست، در حقیقت اونها حواله جات هست، حواله میده برای اون دینی که داره یا مالی اگر ودیعی در جایی سپرده ای داره یا دینی داره، او در حقیقت سند بر سپرده است. به خلاف این خودش شده مال، ولی مال اعتباری، مالی که در طول اون امضا و اعتبار اون و قدرت و توان اون دولته که قبول کرده قرار داده این پول کشورش باشه. وقتی این رو قبول کرد باش امضا کرد، این میشه مورد رغبت و مطلوبیت در نظر مردم، چون اینو میخوان دیگه، چون دولتشون اینو قبول کرده اینو میخوان، این درجه مالیت ایجاد میشه. چون اصلا مالیت واقعش هم همینه، مالیت یعنی مرغوبیت عرفی که در مقابلش مال دیگری بدن، مال حقیقی بدن، اینجا درست میشه. این پولی میگیره در مقابلش مال میده، چون با همین پول میتونه یه مال دیگری بخره بعد از این اعتباری که دولت بهش داد. این حالت مطلوبیت و مرغوبیت حقیقی درش ایجاد میشه، در عرف اون دولت، در کسایی که اون دولت قبول دارن، که مردم اون کشور هم بلکه مردم کشورهای دیگه هم هستن، اونا هم باز قبول دارن، چون دولتش رو قبول دارن. بنابراین از اون راه اینکه اینا سند بر پول حقیقی است و مالک اسکناس، مالک معادل اون از تلاس در مثلا خزانه دولت، از این راه نمیشه وارد این بحث شد، بلکه راه درستش این است که چون اینا امروز خودش مالن، خودش پوله. ببینیم آیا اون روایات زکات در نقدین، در درهم و دینار، میشه ازش استفاده کرد؟ در اینجا زکات هست، در این نحو پول ها هم زکات هست. به عبارت دیگر میتوانیم پولیت را، جنبه مالیت محض را تمام الموضوع قرار بدیم یا نه؟ ابتدا مشخصه که مقتضای قاعده اولیه و اصل اولی عدم وجوب زکات در پولای اعتباری، هم به جهت اینکه ثبوت زکات در هر مالی دلیل میخواد، اگر ادله شاملش نشود و مقتضای عمومات لفظی و اصول لفظیه و عملیه نفی وجوب زکات در اونچه که مشمول ادله زکات نقد نیست، هم در خود روایات زکات ما روایات حاصره هم داشتیم. اگر گفتیم اون عناوینی که آمد از شامل پول اعتباری نمی شود، شامل اسکناس نمی شود، مقتضای اون حصری که در بعضی از اون روایات بود نفی وجوب زکات در غیر از اون هاست. روایات وضع النبی از زکات علی تسعت اشیاء و نفع اما سوا ذلک، وضعه فی التسعه و نفع اما اون هست، حصر این داخل در عقد مستثنامه نمی شه دیگه، در معدای تسعه است اگر استفاده نکنیم. مقتضای اطلاق اون هست نفی زکات در هر چیزی دیگری غیر از اون نه تا، من جمله پولای اسکناس اون زمان نبوده و مشمول اون عناوین تسعه نیست. یا در خود روایات زکات طلا و نقره در بعضیشون گذشت، قبلا روایات حاصله داشتیم، مثلا در صحیحه علی بن جعفر بود، کل ما لم یکن رکازن فلیس علیک فیه شیئون. رکاز هم زیرش تعریف کرد، ما مر رکاز قال الصامت المنقوش، تعبیر کرد به همون درهم و دیناری که مسکوک باشه و منقوش باشه. رکاز یعنی معدن، گفتم یعنی فلز، هر چه که رکاز نباشه و فلز منقوش نباشه، لیس علیک فیه شیء، اون نفی کرده درهم و دینار، پول هم باشه، خودش هم مال باشه که هست، مال اعتباری، لیس رکازم، رکاز دیگه نیست، بالاخره کاغذمون یا اعتبار، و یک اعتبار است یک کاغذ، رکاز نیست، معدن نیست، فلز نیست، صامت منقوش نیست، یا درهم و دینار، بنابراین که درهم و دینار اسم طلا و نقره است که مسکوکن، که یا ورق که در بعضی روایات اونجا هم در روایات حاصله داشتیم، انما هی علی الدنانیر و الدنانیر و الدراهم. این روایات حاصله ای که قبلا گذشت مفهوم حصرش شامل پول اعتباری هم میشه و دلالت میکنه در اینکه در اینجا زکات نیست. بنابراین مقتضای اصل اولی، اصل لفظی اولی، فضلاً از اصل عملی، نفی زکات، مگر ثابت بشه که بعضی از اون عناوینی که آمده است در روایات بتونه شامل این زکات نقدی، بتونه شامل پول اعتباری بشه، و الا اطلاق حصر زکات در اون تسعه در روایات نفع رسول الله اما سوا ذلک یا افا اما سوا ذلک و اطلاق مفهوم حصر انما الزکات انما هی فی الدرهم و دینار یا ما لیس من رکازن لیس علیک فیه شی، نفی اینه وجوب زکات در پول اعتباری است و در اسکناس نباشه. مگر لازم نیست که لفظ چیزی باشه، لفظ وقتی اطلاق داشت هر چیزی رو میگیره، چه مصداق اون اطلاق بعد ایجاد بشه یا از قبل باشه، در اطلاق شرط نیست وجود اون مصداق خارجه. بنابراین از این جهت روشنه که مقتضای اصل اولی نفی زکات، هم به دلیل لفظی هم به دلیل اصل عملی، بلکه به مفهوم حصری که در این روایات ذکر شد. ولذا کسی که بخواد ادعای زکات کنه در این پولهای اعتباری که اسکناس باشه به عنوان زکات نقدین، میبایستی این رو اثبات کنه که روایات زکات نقدین شامل اینجا میشه، یعنی بایستی از خود روایات درهم و دینار، از صامت المنقوش، امثال اینا، از ادله زکات نقدین عموم بفهمه و اطلاق بفهمه، به طوری که شامل پول اعتباری و نقد اعتباری هم بشه. عنوان نقدین که در کلمات فقها آمده، قبلا هم اشاره کردیم، در روایات نیامده، در هیچ روایتی ما نداریم یجب الزکات فی النقدین، این تعبیر فقهی است، یجب الزکات فی النقود یا فی النقدین نیامده، که حالا بحث کنیم کلمه نقد لغتا آیا شامل نقد اعتباری و پول اعتباری می شود، شامل اسکناس می شود یا نمی شود. کلمه نقد در هیچ روایتی نیامده به عنوان اینکه این موضوع زکات. آنچه که در روایات زکات نقدین آمده، در روایات که اون میزانه، نه کلمات فقها و اصطلاحاتی که فقها قرار دادن به عنوان زکات نقدین و امثال اینا، آنچه که در روایات آمده عنوان ذهب و فضه است، ذهب و فضه، عنوان از صامت المنقوش، عنوان درهم و دینار، این عناوین عنوان رکاز، حالا خوندیم روایتشون رو مسابقه، این عناوین آمده که این عناوین به طبع اولیش اگه نگاه کنیم بینا هیچ کدوم شامل اسکناس نیست، چون اسکناس نه طلا نه ذهب و فضه است، نه درهم و دینار، چون درهم و دینار معناش همون طلای مسکوک رایج معامله است، درهم را مسکوک رایجه تفسیر شده در لغت هم به همین معنا، یا ورق که در بعضی از روایات فل ورقه کذا، که باز ورق هم معنای درهمه. بنابراین عناوینی که، یا رکاز روشن فلز، عناوینی که در روایات زکات نقدین آمده غیر از عنوان نقدین ده در کلمات فقها، در بیشتر فقها هم نقدین رو تعریف میکنن، باز میگن مقصود از ما از نقدین همون طلا و نقره مسکوک، مسکوک که به سکه معامله است. ولی خب اصلا ما نیاز نداریم وارد بحث از مدلول کلمه نقد و نقدین بشیم، چون این اصطلاح فقهی است، نه اصطلاح، نه تعبیر روایات. تعبیر روایات همین عناوین است که گفتیم، درهم و دیناره، طلا و ذهب و فضه است، صامت المنقوش، رکاز و امثال اینها، یعنی هیچ کدوم لفظاً به معنای لغوی خودشون شامل اسکناس و پول اعتباری نیست. ولذا اثبات این مسئله که بتونیم ما از این روایات اثبات کنیم که در اسکناس هم زکات نقدین هست، یعنی همون زکاتی که در طلا و نقره مسفوک است که معامله و رواج المعامله هست، این یه عنایتی میخواد، یه تقریبات فوق العاده ای میخواد که ما بتونیم از این روایات، با اینکه این عناوین لفظا شامل نیست، در حقیقت یه نوع الغاء خصوصیت میخواد و یه نوع فهم موسعی میخواد که این فهم کار آسونی نیست. و لذا چند تقریب میشه برای این کار کرد که حالا ببینیم این تقریبات آیا چیزی ازش میتونه تمام باشه و مورد جزم قرار بگیره که انسان بگه خیلی خوب، پس یه اطلاقی، یه توسعی در این روایات هست، یا نه که این بحث آینده است. و صلی الله علی محمد.